ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت رئیس جمهوری هنوز درباره نهاد مذاکره کننده هسته ای ایران تصمیمی نگرفته است. 106 سرنشین یک قایق حامل پناهجویان غیرقانونی که در آب‌های استرالیا غرق شده بود نجات یافتند. جمهوری اسلامی در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی گفت حسن روحانی رئیس جمهور هنوز تصمیمی نگرفته است که پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس قبلا از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه منتقل شده است. عباس عراقچی امروز در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت فرقی نمی‌کند که پرونده در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود، زیرا به گفته او اصول و مبانی در بحث هسته‌ای وجود دارد که تغییر ناپذیر است. وی همچنین گفت پس از اینکه رئیس جمهوری نهاد پیگیری کننده پرونده هسته‌ای و فرد مذاکره کننده را مشخص کرد، نوبت به مشخص شدن زمان مذاکرات خواهد رسید. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که ایران خواستار مذاکراتی هدفمند و منتج به نتیجه در چارچوب زمانی مشخص است. یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی امروز در آب‌های استرالیا غرق شد. مقامات استرالیایی از نجات یافتن 106 سرنشین این قایق خبر دادند. یک مقام استرالیایی به خبرگزاری فرانسه گفت زمانی که ناوها به محل این قایق رسیدند، نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان آن بیرون از قایق در آب شناور بودند. هنوز در مورد ملیت سرنشینان این قایق گزارشی مخابره نشده است. اما در سوانح مشابهی که به طور مکرر در آب‌های جزیره کریسمس روی می‌دهد، تعداد زیادی از پناهجویان سانحه دیده ایرانی و افغان بودند. جمهوری اسلامی در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که چند وزیر از استرالیا و وزیرانی از 13 کشور دیگر از جمله افغانستان و سریلانکا امروز در جاکارتا پایتخت اندونزی گرده هم آمدند تا برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان به استرالیا گفتگو و تبادل نظر کنند، ایران که بزرگترین مبدا ارسال پناهجوی غیرقانونی به استرالیا است، نمایندهی به این نشست نفرستاد. روزنامه استرالیان در این باره نوشت عدم حضور ایران در این نشست توانایی کنفرانس وزیران را برای جلوگیری از سیل پناهجویان زیر سوال می‌برد. تا کنون توضیحی درباره دلایل عدم حضور ایران در این نشست منتشر نشده است. یک دادگاه ضد تروریستی در پاکستان امروز به طور رسمی پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق و فرمانده پیشین ارتش پاکستان را به قتل بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم و نخست وزیر اسبق پاکستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم بوتو در سال 2007 میلادی در یک حمله تروریستی در شهر راولپندی در استان پنجاب پاکستان به قتل رسید. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چاودهری ازهر، دادستان پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت پرویز مشرف به قتل، توطئه برای قتل و فراهم کردن زمینه قتل بی‌نظیر بوتو متهم شده است. او اشاره کرد که پرویز مشرف در دادگاه راولپندی تفهیم اتهام شده است. این نخستین بار است که یک دادگاه در پاکستان پرویز مشرف یا یک فرمانده سابق ارتش این کشور را به ارتکاب جنایت متهم کرده است. آقای مشرف در شرایطی در دادگاه شرکت کرد که توسط تعداد زیادی از نیروهای امنیتی محافظت می شد. به گفته دادستان پاکستان، آقای مشرف که هفته گذشته 70 ساله شد، اتهام‌های وارد شده را رد کرده است. در این میان دادگاه پرویز مشرف تا روز 27 اوت، پنجم شهریور، برای جمع‌آوری شواهدی از سوی وکلای مدافع رئیس جمهوری سابق پاکستان به تعویق افتاده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مشرف از حدود 5 ماه قبل، یعنی زمانی که به تبعید خودخواسته 4 ساله اش در خارج از پاکستان پایان داد، در منزل خود در حومه اسلام‌آباد تحت حبس خانگی قرار داشته است. پرویز مشرف تنها به قتل خانم بوتو متهم نشده است. از جمله به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت محمد نواز شریف خواستار آن شده است که پرویز مشرف به اتهام سرپیچی از قانون اساسی محاکمه شود. آقای مشرف با کودتای نظامی در سال 1999 میلادی قدرت را در دست گرفت و تا پیروزی حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو در سال 2008 میلادی رئیس جمهوری پاکستان بود.
متهم شدن رسمی رئیس جمهوری پاکستان به قتل نخست وزیر اسبق پاکستان. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 466 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از باراک اوباما خواستند با توجه به شرایط سیاسی جدید در ایران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات روابط ایران و آمریکا استفاده کند. نویسندگان نامه تحریمات وضع شده از جانب آمریکا را با اهداف آن برای توقف برنامه هسته‌ای ایران متناسب ندانستند و افزودند که این تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
466 نفر از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نامه 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران از باراک اوباما دعوت کردند از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا استفاده کند. امضا کنندگان نامه نوشتند که گستردگی و شدت این تحریم‌ها متناسب با هدف آن، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران نیست. 466 فعال سیاسی مدنی ایرانی که بخشی از آنها در داخل و بخش دیگری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه خود به رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، آن را نشانی از تمایل همگانی مردم ایران برای ارتباط سازنده و دوستانه با جامعه جهانی خواندند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن در فرانسه و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر و انگیزه نویسندگان این نامه میگوید.
بعد از امضای 55 تا زندانی یه صدایی به سوی جامعه جهانی و آقای اوباما اومد. آقای اوباما رو به این فرض گرفتیم که قصد مصالحه و دوستی داره با جهان، به خصوص با ایران. نویسندگان نامه در پاسخ صدای مخالفت مردم ایران با تحریم ها، همچنین حمایت از صدای زندانی ها، با یک فرض بیشتر این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفاف تر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما هم گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بپشاره، این هم به نفع مردم ایران هم به نفع سلطه جهانی هست و تلاشش رو نویسندگان نامم در این راستا هست. ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
این فعال سیاسی ملی مذهبی در پاسخ به انتقادات کسانی که لغو تحریم‌ها را باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب‌های داخلی عنوان می‌کنند، معتقد است که
اولا تحریم‌ها در حال حاضر به مردم بیشتر فشار آورده. ایران با توجه رابطه‌ای که با روسیه و چین داره تحت فشار قرار گرفته، ولی فشار بر مردمه. و یک جا در نظر بگیرید، محو شدن جامعه مدنی، یعنی اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنه و ایران به سوی یک حمله به ایران صورت بگیره، حاکمیت ایران تبدیل به کره شمالی میشه، یعنی اون جناح تند رو حاکم میشود و اقتدار خودشه به اصطلاح حفظ خواهد کرد. دیدیم حتی حکومت صدام حسین هم بعد یک حمله نظامی تقریبا نابود شد که با در حقیقت عراق هم نابود شد. ما الان شما یه جامعه مدنی دارید، بخشی از حاکمیت هم میخواهد بخشی از فضای آزاد کمک کنه. بیشک به این سمت برویم به سوی دموکراسی کم هزینه تر است. ما الان وضع عراق رو میبینیم، وضع کشورهای یا لیبی رو میبینیم، اینا وضعهای وضع مطلوبی نیست. و در حالی که اگر این تحریمات ادامه پیدا کند، به نام اقتصاد مقاومتی آقایان حاکم میشن، با توجه به روابط پیچیده و پولشویی که دارن از چین و هند کشور رو اداره میکنن، ولی نتیجهش این خواهد بود که تندروها در ایران حاکم خواهند شد و ایران حتی به فاجعه خواهد بود.
کمتر از دو هفته پیش 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تشریح وضعیت جهانی و داخلی ایران، سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را علت تضعیف جامعه مدنی ایران و تقویت نیروهای رادیکال در کشور خواندند.
درخواست صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی از رئیس جمهوری آمریکا برای لغو تحریمات ایران. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17.
صدای شما صدای فردا است.
خبرها را پی می‌گیریم. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در تیر ماه امسال 37.5% اعلام کرده که نسبت به خرداد ماه 1.4% افزایش داشته است. نرخ تورم 4 ماه اول سال جاری هم نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 43.3% اعلام شده است. در گزارش بانک مرکزی دخانیات با 95.4% اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ها با 82.1% و کالاها و خدمات متفرقه با 69.1% بیشترین میزان افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که تهران و اصفهان بیشترین آمار فروش غیرقانونی کلیه را در ایران به خود اختصاص دادند. این در حالی است که خرید و فروش کلیه در ایران غیرقانونی بوده، اما به دلیل وجود قابل توجه بیماران متقاضی پیوند کلیه، فروش کلیه در کشور همچنان جریان دارد. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه میگوید با اینکه فروش کلیه در همه جای دنیا ممنوع است، اما پدیده کلیه فروشی حیثیت ایران را در جهان خدشه‌دار کرده. علی ملک حسینی رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به وضعیت نابسامان فروش کلیه در ایران افسوده که تهران بالاترین آمار مربوط به کلیه فروشی را به خود اختصاص داده و پس از آن استان اصفهان قرار دارد. بازار خرید و فروش غیرقانونی کلیه در ایران به دلیل وجود قابل توجه بیماران متقاضی کلیه مدت هاست که رونق دارد. خبرگزاری مهر پیش از این گزارش داده بود که حدود 30% جمعیت ایران با مشکلات کلیوی دست به گریبانند. محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص بیماری های کلیوی، در گفتگو با این خبرگزاری گفته بود که 14 میلیون ایرانی به نوعی درگیر بیماری های کلیوی هستند. این در حالی است که پیوند کلیه از جسد مرگ مغزی شده در اولویت دوم قرار دارد و بیشتر پیوندها در ایران از افراد زنده صورت می‌گیرد، موضوعی که سبب شده تا بازار خرید و فروش این عضو حساس بدن داغ شود. همکنون از قیمت دقیق فروش غیرقانونی کلیه در بازار آزاد اطلاعی در دست نیست، اما برخی رسانه‌ها در ایران این رقم را از 10 تا 20 میلیون تومان عنوان می‌کنند. پیش از این مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در گفتگو با ایسنا قیمت رسمی کلیه اهدایی را در سال جاری 9 میلیون تومان اعلام کرده بود که به عنوان هدیه از سوی این انجمن به کلیه دهنده پرداخت می شود. علاوه بر آن هزینه آزمایش های پزشکی اهدا کننده کلیه را نیز انجمن حمایت از بیماران کلیوی پرداخت می کند. به گفته او این رقم پیش از این 7 میلیون تومان بوده که به دلیل افزایش هزینه ها و تورم بیشتر شده است. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که به طور میانگین به ازای هر متقاضی کلیه که در انتظار پیوند است، صرف نظر از گروه خونی 4 متقاضی فروش وجود دارد.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. رشید اسماعیلی فعال دانشجویی و عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه در سن 32 سالگی در اصفهان درگذشت. گفته یکی از نزدیکان وی، او عصر دوشنبه در خانه‌اش در اصفهان درگذشت و علت مرگ او هنوز روشن نیست. این فعال دانشجویی در سال 85 با حکم کمیته انضباطی دانشگاه علامه از تحصیل محروم شد و 3 سال بعد نیز توسط اداره اطلاعات اصفهان بازداشت شد و 70 روز در زندان به سر برد. و آخرین خبر این که وکیل بانک ملت در لندن میگوید در پی حکم دادگاه عالی بریتانیا به لغو تحریم این بانک خواستار دریافت 500 میلیون پوند یا 780 میلیون دلار غرامت از وزارت دارایی بریتانیا هستند. سروش زیوالا به رادیو فردا گفت که این مبلغ برآورد زیانی است که بانک ملت به علت توقف فعالیتش پس از تحریم از سوی دولت بریتانیا دیده است. فشرده خبرها 16:30 ایران. Thank you.